ساعت 18. عزیزان دعوت میکنم که به رادیو فردا و اخبار اون گوش کنید. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. عباس عراقچی میگوید تا زمانی که مذاکرات با آژانس به نتیجه نرسد، هیچ همکاری تازه‌ای با آنها انجام نخواهد شد. وزرای حزب الله و جنبش عمل در اعتراض به بررسی طرح خلع سلاح جلسه هیئت دولت را ترک کردند. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر. ارتش اسرائیل هشدار داد که در روزهای آینده چندین ساختمان را که به زیر ساختهای تروریستی حماس بدل شدند در شهر غزه هدف قرار خواهد داد. ارتش اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای این ساختمان ها در حساب شبکه ایکس خود افزوده که این اماکن از جمله شامل مواضع پرتاب موشک ضد تانک، مراکز فرماندهی و کنترل و اتاق‌های دیدبانی هستند. به گفته ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حماس نیز از نزدیکی این ساختمان‌ها می‌گذرد. ارتش اسرائیل تأکید کرده است که پیش از حمله اقدامات متعددی برای کاهش احتمال آسیب به غیر نظامیان انجام خواهد داد. اسرائیل حملات خود را برای تصرف شهر غزه حدود 3 هفته پیش آغاز کرد و نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند. حمله به شهر غزه با واکنش تند جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه روبرو شده است. عباس عراقچی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای یافتن چارچوب تازه همکاری ها به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی بین ایران و آژانس شکل نخواهد گرفت. به گفته که عباس عراقچی، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به سایت های هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه، باید چارچوب جدیدی برای همکاری با آژانس تعریف شود. او همچنین مدعی شد که آژانس هم پذیرفته که در شرایط جدید باید چارچوب جدیدی برای همکاری شکل گیرد. روز چهارشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در گفتگوی با خبرگزاری رویترز ضمن تایید ادامه مذاکرات با تهران درباره چگونگی از سرگیری بازرسی‌های این نهاد اعلام کرد که این مذاکره نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود که از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. جلسه هیئت دولت لبنان امروز جمعه برای بررسی طرح انحصار سلاح به ریاست جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، در کاخ بعبدا آغاز شد. طرح انحصار سلاح طرحی است که دولت لبنان برای خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب الله مطرح کرده. به گزارش منابع خبری 5 تن از وزرای حزب الله و جنبش عمل در اعتراض به این طرح جلسه کابینه را ترک کردند. حزب الله میگوید این طرح به نفع اسرائیل و ایالات متحده آمریکاست. حزب الله مورد حمایت ایران که پیشتر قدرتمندترین نیروی سیاسی در لبنان به شمار می آمد، پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حملات اسرائیل به شدت تضعیف شده است. نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، درباره لغو اجرای خیابانی همایون شجریان از مردم و هنرمندان ایران عذرخواهی کرد. نادره رضایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت خیابان متعلق به همه است.
متاسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم بشه به هر دلیلی محقق نشد. بناشون بر این بود برای مردم در هفته وحدت با مردم محور وحدت بشن و شادی بیافرینن. امیدوارم به خاطر مردم تجدید نظر بکنن.
کنسرت خیابانی همایون شجریان قرار بود روز جمعه برگزار شود، اما این خواننده از لغو اجرای خود در میدان آزادی به دلیل عدم توان مدیریت مراسم توسط نهادهای مسئول خبر داد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بدون اشاره به نام دستگاه‌های زیربط گفته بود که آنها به دلیل استرار زمانی و عدم آمادگی برای اجرای مناسب مراسم با برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی مخالفت کردند. اجرای این کنسرت که در روزهای اخیر با پشتیبانی و مخالفت‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. و سولا. 8 عضو خانوادهش از جمله تمامی بستگان مردش را در بدترین زلزله افغانستان در سالهای اخیر از دست داده است و اکنون با آینده نامشخص روبروست. حکومت طالبان محدودیت‌های بسیاری را برای زنان وضع کرده، از جمله اینکه زنان بدون همراهی یک مرد نمی‌توانند از خانه خود خارج شوند یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. بریم و بشنویم درباره این مشکلات از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
سولا در بیمارستانی مملو از بازماندگان زلزله ویرانگری که شرق افغانستان را لرزاند به هوش آمد. پس از به هوش آمدن به این زن جوان اطلاع داده شد که 8 نفر از اعضای خانواده‌اش در زمین لرزه نیمه شب 10 شهریور که جان بیش از 2200 نفر را گرفت کشته شدند. سولا که تنها نام کوچک خود را گفت، از روی تخت بیمارستانی در اسدآباد مرکز ولایت کنر به رادیو آزادی گفت: نمی‌دانم چه کسی مرا اینجا آورده است، هیچ کس را ندارم. این شامل بستگان مرد او می شود که همگی در زمین لرزه به قدرت 6 درجه ریشتر که خانه آنها را ویران کرد، همچنین بسیاری دیگر در روستایشان کشته شدند. در حکومت طالبان زنان نمی توانند بدون سرپرست مرد از خانه های خود خارج شوند یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. این گروه تندرو از زمان به قدرت رسیدن در اوت 2021 تردد زنان و دختران، حضور آنها در ملأ عام و حق کار و تحصیلشان را به شدت محدود کرده است. زنان همچنین با موانع فرهنگی و قانونی عمده‌ای برای دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مواجه هستند. سولا گفت: اینجا هیچ پزشک زنی وجود ندارد. من در قسمت‌هایی از بدنم جراحاتی دارم که نمی‌توانم به پزشکان مرد نشان دهم. افغانستان با کمبود شدید پزشک، دارو و تجهیزات مواجه است. در برخی مناطق روستایی هیچ پزشک زن متخصصی وجود ندارد. سولا افسود: من خانواده داشتم، خانه داشتم، اما اکنون نمی‌دانم کجا خواهم رفت یا چه کار خواهم کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که زنان و دختران از جمله کسانی خواهند بود که بیشترین آسیب را از این فاجعه متحمل می‌شوند. سوزان فرگسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: زنان و دختران بار دیگر این فاجعه را به دوش خواهند کشید. فوزیه نسیم، یک پزشک زن افغان که برای درمان بازماندگان به کنر سفر کرده بود، گفت که وضعیت زنان و دختران بسیار وخیم است. او گفت زنان و کودکان در حال حاضر به دلیل فوت مراقبان مرد خود نیاز فوری به سرپناه و محافظت بیشتر در برابر بلاهای طبیعی دارند. نسیم افسود: نیازهای آنها بسیار است. غذا، آب آشامیدنی و سرپناه. بزرگترین نیاز به چادر و سرپناه است، زیرا بسیاری از خانه ها ویران شدند و خانه های باقی مانده نیز غیر قابل سکونت هستند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره راه های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شده که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیزم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای‌اش آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز به طول خواهد انجامید، خواستار آن شدند که در این مدت ایران همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد و مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز کند. یک مقام اتحادیه اروپا که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است این مذاکرات بر طیف وسیعی از موضوعات از جمله دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده متمرکز بوده است. و بسیار کوتاه بشنوید که روز جمعه وزیر امور خارجه فنلاند حمایت کشورش را از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به جنگ و حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اسرائیل و فلسطین اعلام کرد. عزیزان، رأس ساعت 19 ایستگاه 19 ما را از دست ندهید.